الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در این تذنیب اول که مرحوم آخون در شفایه عنوان فرمودن ایشون به این نتیجه رسیدن که بر امتثال امر غیری ثواب مترتب نیست، کسی که امر غیری را امتثال می کند استحقاق ثواب نداره و این فعلی که عنوان مقدمه داره عنوان مقربیت هم در اون مطرح نیست که این بحثش مفصل گذشت، لیکن ایشون به دنبال این نظریه یک اشکالی رو مطرح می کنن و در مقام دفع اون اشکال در میان و اون اشکال این است که ما در میان مقدمات برخی از مقدمات رو داریم که برای ما اجماعیه و یقین داریم که بر انجام این مقدمات ثواب مترتب هست و این مقدمات عنوان مقربیت رو داره و اون طهارات صلات وضوء غسل و تیمم که اینها عنوان واجب مقدمی رو دارن مفرده و مسلمه که بر انجام این مقدمه علاوه بر اون استحقاق ثوابی که در ذیل مقدمه در خود این مقدمه هم ثواب مترتب میشه. بنابراین اشکال این است که فکیفن جمع بین هما، آیا قائل بشیم که قاعده همان است که در باب واجب غیری استحقاق ثواب نیست و در این طهارات صلات استثنایی وجود داره یا خیر؟ مرحوم آخون در شفایه می فرمایند که در حقیقت در اینجا دو اشکال وجود داره. اشکال اول این است که چگونه این طهارات صلات با این که عنوان مقدمه رو دارن و ما قبلا گفتیم که واجب مقدمی استحقاق ثواب نداره، اما در انجام و اتیان این مقدمات برای خودشون یک ثوابی در نظر گرفته شده و اجماع وجود داره و روایات ما هم دلالت داره بر اینکه انجام این مقدمات استحقاق ثواب میاره. این یک اشکال، اشکال از حیث استحقاق ثواب. اشکال دوم به حسب اونجوری که مرحوم آخون فرموده این است که امری که به مقدمات تعلق پیدا می کنه یک امر توسلی هست، توسلی با تا و در مواردی که امر عنوان توسلی رو داره تحت قربت در این موارد لزومی نداره. تحت قربت معتبر نیست، در حالی که ما در این طهارات ثلاث می‌بینیم تحت قربت معتبره، تحت عبادیت معتبره. مقدمه را یعنی وضوع را، غسل را، تیمم را اگر به قصد قربت یعنی به قصد عبادیت انجام بدیم امتثال حاصل میشه، اما اگر به قصد عبادیت انجام ندیم اینجا امتثال حاصل نمیشه. در حالی که امری که متعلق به این مقدماته، امری که متعلق به این طهارات ثلاثه، امر غیریه و قانون در امر غیری این است که توسلی است و امر توسلی نیازی نداره که متعلقش به عنوان عبادت واقع بشه. یه اشکال دیگری، اشکال اول این است که امر غیری امتثال حکم ثواب نداره، میخواد تعبدی باشه میخواد نباشه. در اشکال اول نمیگیم توسلی بودن دخالتی نداره، تعبدی بودن هم دخالتی نداره. اشکال اول این بود که روی نظریه خود مرحوم آخوند و جمع دیگری از بزرگان اصول دین امر غیری امتثالش استحقاق ثواب نداره، در حالی که ما در میان مقدمات که امر غیری دارن که این سه تا مقدمه که میگیم طهارات صلاح برخورد میکنیم و یقین داریم که بر احیان اینها استحقاق ثواب. این اشکال اول. یعنی آیا بیم بگیم امر غیری ثواب نداره الا در این سه مورد؟ استثناء بزنیم قاعده رو؟ نه، من لزوم نداره. بحث عبادیت نیست در اشکال اول. در اشکال اول این است که امر غیری استحقاق ثواب نداره امتثاله، در حالی که در این طهارات ثلاث ما میره استحقاق ثواب داره. در اشکال دوم مسئله رو میاریم روی توسلی بودن امر غیری، میگیم هر امر غیری توسلیه. اصلا قانونی که در اصول ارائه میدن این است که تمام عوامر غیریه توسلیگن. چرا؟ برای اینکه میگیم غیریه، غیریه یعنی خودش طریقیت داره برای رسیدن به یک ذل مقدمه، خودش بی نفسه مطلوب برای مولا نیست، اونی که مطلوبیت اصلی رو داره غیره. پس تمام عوامر غیریه توسلیه هستن. اون وقت میگیم امر توسلی امریست که اتیان و امتثال او نیازی به قصد قربت و قصد عبادیت نداره. هر امر توسلی همینطوره، هر جا بودن امر متعلق به این فعل عنوان امر توسلی رو داره، این معناش این است که اگر این فعل رو شما بخواید اتیان بکنید نیازی به قصد قربت و قصد عبادیت نداره. این قانون کلی. حالا این قانون میگیم در طهارات صلات نقض میشه. در طهارات صلات که عنوان مقدمه رو دارن، امر متعلق به اینها، امر پیگیری توسلی هست، همه قبول دارن، اجماع قائم بر این هست که این اعمال رو باید به قصد مقربیت و قصد عبادیت آورد. اگر کسی بیاد خود وضوع را، ذات وضوع، یعنی همین قطعات و مدهات را انجام بده و قصد عبادیت نکند، اینجا مقدمه واقع نمیشه. زمانی این قطعات و مدهات مقدمند که شما به عنوان عبادیت این عمل رو بیارید. اگه به عنوان عبادیت نباشه اصلا اینجا میگه مقدمه آورده نشده. اون وقت میگه اینجا چجوری این مشکله رو حل کنیم؟ از یک طرف امر متعلق به این طهارات و صلات امر غیری، این یک میگیم هر امر غیری عنوان توسلی رو داره. این دو، امر توسلی یعنی اونی که انجام متعلقش نیازی به قصد عبادت نداره، در حالی که در این طهارات و صلات ما میبینیم که نیاز به قصد عبادیت و مقربیت داره. مرحوم آخون این دو اشکال رو در شفای اینطور مطرح فرمودن، بعد خودشون آمدن یک جواب دادن که این یک جواب جواب از هر دو اشکاله، ولو این که عبارتی که ایشون در کتاب شفای داره بعضی از بزرگان اون عبارت رو حمل بر این کردن که آخون یک جواب از اشکال اول میده، یک جواب دیگر از اشکال دوم، ولی به نظر ما ایشون یک جواب از هر دو اشکال میده و بعد از این که این یک جواب رو میده میاد یک اشکال مقدری را دفع میکنه. به حال عرض میکنه بعد مرحوم آخون جواب خودش رو که مطرح میکنه، میاد دو تا جواب از مرحوم شیخ انصاری ذکر میکنن در اینجا و اون دو جواب مرحوم شیخ رو مورد مناقشه و مورد اشکال قرار میدن. تا اینجا میشه چند جواب؟ سه جواب. یک جواب خود مرحوم آخون میده، اگر بگیم اون عبارتیشون یک جواب مجموعا نه دو جواب، دو جواب هم از مرحوم شیخ ذکر میکنن، بعد یک جواب چهارمی رو هم ذکر میکنن و اون رو هم مثل دو جواب مرحوم شیخ مورد مناقشه قرار میدن. و این بحث طهارات و صلات که حالا یه بحث مهمی هم الان در علم اصول شده، خب علاوه بر این که ثمره علمی داره ثمره عملی هم داره. یعنی ما درد که بیاریم مسئله عبادیت این طهارات صلات رو اثبات کنیم، ببینیم به چه طریقی قابل اثباته، آیا میشه عبادیتش رو با همین امر غیری درست کرد یا باید طبق یکی از جوابهای شیخ با همین امر ذی المقدمه درست کرد؟ اون وقت این مسئله که زیاد مورد ابتلاء بوده که آیا قبل از وقت میشه وضوع گرفت یا نه. اگر قبل از وقت وضوع گرفتیم که دایی نماز، آیا این درسته یا نه؟ کسی قبل از آنی که وقت نماز فرا برسه وضوع بگیرد به قصد نماز، نه به عنوان عبادیت مطلقه، به قصد نماز وضوع بگیره، آیا درست یا نه؟ که یک ثمره بسیار مهمیه و جایگاه بحث اصولیش همینجاست که به عنوان طهارات صلاته. لذا این بحث رو خوب باید دقت بفرمایید و ما هم انشاءالله به نحو مقصود، حالا نه مقصودی دیگه خیلی دورم بکشه، بلکه حالا تا عرض می شود که آخر هفته آینده بتونیم این بحث رو یک جایی برسونیم، شاید هم زودتر تمام بشه. عنوان اجمالی اون چه که در کفایه آمده همین بود که عرض کردیم، لیکن چون اساس این اشکال رو مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف مطرح فرموده، این مقداری که حالا من رسیدم تذکر کردم قبل از شیخ، این مسئله اشکال در طهارات صلات نبوده، یعنی شما به قوانین یا به فصول که مراجعه کنید انسان پیدا نمی کنه این بحث رو. حالا باز مجالی نبود که من ببینم در کلایت و مستر شدیم اون مرمون شیخ بعضی از مطالب مهمش رو از کتاب هدایت المسترشدین میگیره و ریشه بعضی از اشکالات مهم اونجا رو حالا باز آروم مراجعه بفرماید. اما اگر در کتاب هدایت نباشه، ریشه تاریخی این بحث طهارات صلات از زمان شیخ شروع شده. مرحوم شیخ این بحث طهارات صلات و اشکال در طهارات صلات رو هم در کتاب مطارق الانظار مطرح فرموده که مطارق کتاب اصول تقریرات درس شیخ مباحث الفاظه، شیخ مباحث غیر لفظیه رو به قلم خودشون نوشتن، همونی است که ازش تعبیر به رسائل میشه یا فرائض، اما مباحث الفاظ در کتاب مطارق الانظار به قلم یکی از تلامذه مرحوم شیخ. مرحوم شیخ این اشکال در طهارات صلات رو هم در مطارق مطرح فرموده و هم در کتاب طهاره که اون به قلم خودشون هست، در کتاب طهاره اونجا هم مطرح کردن. وقتی اینجا ما مراجعه میکنیم میبینیم دو اشکالی که مرحوم شیخ بیان کرده. در اشکال اول همین که مرحوم آخوند هم بیان فرموده، اشکال اول این است که با این که امتثال امر غیری و موافقت امر غیری استحباب ثواب نداره، چگونه در طهارات صلات برای ما مسلمه که امتثالش استحباب ثواب میاره؟ اما اشکال دوم در کلام شیخ غیر از این اشکال دومی که مرحوم آخون فرموده و در نتیجه جوابی که بعدا مرحوم شیخ میاد مطرح میکنه، جواب از اشکالی که خود شیخ بیان کرده و مرحوم آخون آمده همون جواب رو برای اشکالی که آخوند کرده بیان فرموده. عرض کردیم در اشکال دوم آخون اشکال رو همین میاره که مقدمه با این که امر متعلق به او یک امر تیری توسلی هست و امر توسلی نیاز به قصد عبادیت نداره، در حالی که ما بودیم این طهارات ثلاث رو باید به قصد عبادیت انجام داد، این مقدار در بیان آخونده. اما وقتی مراجعه می کنیم به کلام شیخ، اشکال دومش اینه، می فرماید ما ترجیحی نداریم که این طهارات ثلاث رو باید به قصد عبادیت آورد. حالا که باید به قصد عبادیت آورد، اینجا اشکال دو پیدا میشه. برای بیان دو تا مقدمه باید ذکر بشه. مقدمه اول این است که ما میدونیم وضوع یا غسل یا تیمم در صورتی عنوان مقدمیت برای صلات پیدا می کند که به عنوان عبادت انجام بشه، علی وجه عبادت اتیان بشه. به عبارت اخرى چه وضوعی رافع حدثه؟ اون وضوعی که علاوه شده عباده باشه. چه وضوعی مبیره لدخول فصلاته به ما اجازه میده وارد نماز بشین؟ چه وضوعی هست؟ وضوعی که علاوه شده عباده باشه. این مقدمه اولا. مقدمه دوم این است که ما میدونیم قصد عبادت از شؤون قصد امر، یعنی قصد عبادیت در جایی که یک امری باشه ما بخواهیم اون امر را اطاعت کنیم و ما در باب طهارات صلات غیر از امر غیری امر دومی نداریم. ما در باب طهارات صلات همین امر غیری رو فقط داریم، امری که متعلق به خود همین مقدمه، به خود همین عنوان طهارات. خب اگر مقدمه اول و مقدمه دوم رو به هم زمینه بکنیم چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که امر غیری توقف پیدا می کند در این عبادیت، عبادیت هم توقف دارد در این امر غیری. و این میشه دو. باز چه بیانی؟ بیانی که در اینجا وجود داره این است که هر حکمی متوقف بر متعلقش، چون حکم عنوان عارض رو داره و متعلق عنوان معروض رو داره و هر عرضی متوقف بر معروض خودش هست. امر غیری حکمه، روی این قاعده که هر حکمی متوقف است بر متعلق خودش، امر غیری متوقف است بر مقدمه، بر این طهارات صلات. و ما اومدیم گفتیم مقدمیت اینها هم متوقف بر چیه؟ برای این است که به نحو عبادت آورده بشه. خوب دقت کنیم، اول مستقیما نمیگیم امر غیری متوقف بر عبادته، نه، میگیم امر غیری متوقف است بر این مقدمه از باب اینکه هر عرضی متوقف بر معروض خودش هست. مقدمیت این مقدمات متوقف است بر اینکه به نحو عبادیت انجام بشه. پس نتیجه میگیریم امر غیری متوقف است بر عبادیت این مقدم. این طرف قضیه درست شد. اون طرفش هم که واضح، عبادیت محتاج به امر، قصد عبادت احتیاج داره به این چیزی که امری در میان باشه تا اینکه اون امر اطاعت بشه. و ما گفتیم فرض این است که غیر از امر غیری ما امر دیگری نداریم، پس نتیجه این میشه که عبادیت هم متوقف بر امر غیریه. و هازا دور و امر غیری متوقف بر عبادیت، عبادیت متوقف بر امر غیریه. الان که امر مقدمه که امر نفسی نداره، خب جواب خود شیخه. شیخ بعدن که حالا افتید این جوابی که مرحوم آخون از شیخ معنی میکنه، شیخ در مقابل این اشکال دور این مسئله رو مطرح فرموده. مرحوم آخون آوردن در بیان اون اشکالی که خودشون ذکر کردن، که حالا این رو توضیح میدیم بیشتر. پس ببینید بیان دوره و اون اشکال اساسی که در ذهن مرحوم شیخ هم اشکال دوره. مرحوم آخون اشکال دوم به عنوان دور مطرح نکرده. ایشون فرموده است که امر متعلق به مقدمات قیدریتون توسلیتون لا یحتاج و الی قصد عباده، در حالی که ما در طهارت و صلات می‌بینیم یحتاج و الی قصد عباده همین مقدار. خب حالا برای یحتاجش انسان می‌تونه از راه دیگری وارد بشه، اما دور رو مرحوم آخون در کفایه حتی اشاره هم نسبت به او نفرمودن. و حالا یا کتاب طهارت مرحوم شیخ در اختیار آخون موقع نبوده، یا این که مثلا مراجعه مجددی مرحوم آخون نفرمودن، همونی که از درس شیخ در ذهنشون بوده همون رو آمدن مطرح کردن. پس اشکال اساسی اشکال دوم که به عنوان اشکال دوم در کلمات مرحوم شیخ مطرحه. خب حالا که این دوتا اشکال روشن شد، معلوم شد که اولا بین اشکالی که شیخ ذکر کرده و اشکالی که آخون ذکر کرده یک فرقی وجود داره. این باید مد نظر باشه. حالا بیم در جوابهایی که از این اشکالات بیان شده، حالا یا اشکال دو یا اشکالی که در عبارت کفایه وجود داره. هر سنین حالا در اشکال اول مشترک هم فرقی نداره. اشکال اول این است که چگونه بر موافقت امر غیری استحقاق ثواب مطرح میشه. مرحوم آخون باز به تبع خود شیخ آمدن این جواب رو مطرح کردن بیاییم ببینیم که این طهارات صلاح یک استحباب نفسی دارن. به این درست متعلق امر غیری واقع شده، اما چی متعلق امر غیری واقع شده؟ یک فعلی که فی نفسه استحباب داره، یک فعلی که خودش استحباب نفسی داره، این متعلق واقع شده برای امر غیری. عرض کردیم آخوند با این بیان، یعنی قائل شدن به استحباب نفسی وضوع، قصد تیمم، میخوان هم جواب اشکال اولی که خودشون فرمودن رو ذکر کردن، یعنی بازونم به نقل از شیخه که مسئله استحباب ثواب، هم جواب از اشکالی که در عبارت ایشون و در عبارت شیخ نیست و اون مسئله قصد عبادیته. اگر ما آمدیم گفتیم که این طهارات صلاح استحباب نفسی دارند، هر دو اشکال هم میشه. بگیم چرا بهش ثواب میدن؟ این ثواب برای امر غیریش نیست، ثواب برای استحباب نفسی اینها. میگیم چرا نیاز به قصد عبادت داره؟ میگن علت احتیاج به قصد عبادت امر غیری توسلیش نیست، بلکه خودشون استحباب نفسی دارن. خب حالا اینجا هم این مطلب رو مطرح کنیم، آیا واقعا مرحوم آخوند دو تا جواب اینجا داده یا یک جواب؟ عبارت کفایه رو دقت کنیم. این کتاب کفایه که ما داریم صفحه 111 چاپ آلوده، ایشون به عنوان اشکالون و دفعون آوردن. اشکال رو دیگه نمیخونیم، هر کاری در اشکال دو تا اشکاله فرمان. حالا اشکالشن اشاره بشه فهو انه او اضافان الامر الغیری به ما هو و لا اطاعت له ولا قربت بی موافقت ولا مصوبت علم تصاره و کیف حال و بعض المقدمات تبهارا. این رو میگن اشکال دوم زمان خاضا مضافن الى ان الامر الغیری لا شبه حضرت این قولی توسلی جن، امر غیری توسلیه، در حالی که فقط صبرن بی صحتها، در صحت این طهارات اتیان ها به قصد قربن. این دو تا اشکال در مفرمان انمستانی سامین دفع اشکال. در دفع اشکال عبارت اینه قد تحقیق و ان یقال ان المقدمه فیها لنفسها مستحبه و عبادتون. این طهارات صلاح استحباب نفسی داره و قایاتها للمقدمه انما تکون و متوقفتن على احدا هذه العبادات فلا بد ان یعطا بها عبادتا، باید به عنوان عبادت آورده بشه. و الا فلم یعطا بما هو مقدمه لها، اگر این ستا رو بدون قصد عبادت بیاریم مقدمی جهر نداره. عرض کردم وضوع اگر به قصد عبادت نیاریم نه رافع حدثه نه مبیه لصلاته. فقصد القربت فیها انما هو لعجل کونها فی نفسها امورا عبادیه و مستحبات نفسیه. قصد عبادت پس منشأش روشن شد، قصد قربت منشأش روشن شد، چون اینها استحباب نفسی داره. وقتی رسه به این عبارت زن اتفاق و دخصد امر الغیری و اینما هو لعجل انهو یدهو الى ما هو کذاره بی نفسه. بحث اینه حال این زن اتفاق رو یک جوابی از اشکال دوم قرار بدیم، یا این که نه مرحوم آخون یک جواب از هر دو اشکال دادن، مسئله استحباب نفسی یک جواب واحد از هر دو اشکاله، این وضع اکتفا جواب از یک اشکال مقدره. اشکال مقدر اینه، این خب جناب آخون اگر شما میگید استحباب ثواب برای این است که این ها مستحب نفسی هست، نه لازم نیست که این طهارات رو به قصد امر تیریشون اتیان کنه. اگر به همون قصد استحباب نفسی هم اتیان بشه این باید کافی باشه، در حالی که مستشکل میگه ما میگیم این طهارات صلاح را اگر به قصد امر غیری هم بیاورد عباده کن. اشکال همه همینه، مستشکل میگه شما مرحوم آخون استرباب نفسی اینها رو قائل میگید سواب هم کشمیدن برای اسکه اینا استرباب نفسی دارن. مستشکل میگه خب اگه این طوره پس باید برای استحباب ثواب به قصد استحباب نفسی مکلف در عالم خارج بیاره، در حالی که مسلمه برای همه که اگر کسی وضوع را غسل را یا تیمم را به قصد امر غیریشون هم آورد دیگه استحباب ثواب داره، عبادیت هم محقق میشه. این برای اکتفا جواب از این اشکال مقدره. آخون میفرمد اینی که در استحباب ثواب یا در عبادیت اکتفا به سمت امر غیری میشود، برای اینه یه قانونی داریم. قانون چیه؟ الامر لا یدعو الا الى متعلقه. این همیشه در ذهنتون باشه، الامر لا یدعو امر نمیخواند مکلف را، دعوت نمیکند مکلف را مگر به چی؟ به متعلق خودش. میفرمد حالا که این هست، اینجا فرض اینه که متعلق یه چیزی که عبادیت نفسی داره. اگر کسی آمد قصد امر غیری کرد، این قصد امر غیری طریق است برای اون قصدشی بشود عبادیت بشه. یعنی چون امر غیری عنوان طریقیت و واسطه بودن رو داره، آخوند میفرمد کسی که قصد امر غیری را بکند ولو توجهی به استحباب نفسی هم نداشته باشه، اما چون الامر لا یدعو الا الى متعلقه و فرض این است که این دو متعلق درش عبادیت وجود داره، پس لا محاله قصد امر غیری ملازم با قصد چیه؟ متعلق او هست که عبادت نفسی داره. پس ببینید اولا این جهت روشن بشه که اگر بپرسن آخون دو جواب میده، یه جواب از اشکال اول یه جواب از اشکال دوم، که در کلمات بعضی از بزرگان و اساتید ما وجود داره، آخون یک جواب داره در اینجا و این ولد اکتفا هم به عنوان دفت ده و ده جواب از این اشکال مقدره. حالا خودتون هم کلمات مرحوم شیخ رو ببینید، هم کلمات آخون رو، تا انشاءالله شنبه دنبال بکنید. صلی الله علیه. چرا سوالم آوردیم؟ حالا دیر بگیه.